آوای تیوان.
سلام.
سلام. من آوای تیوان.
سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی‌ستایمون رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان خوبم سلام. یک بار دیگه آقای دکتر بهروز غریب‌پور و اپرای عاشورا.
سلام بر همه تیبالیای عزیز، یک بار دیگه در خدمت شما هستم که راجع به اپرای عاشورا و اجراهای تهران و اجراهای مازندرانمون صحبت کنم.
ممنونم آقای دکتر. برام بفرمایید که در ادامه رپرتواری که داشتید این بار سراغ اپرای عاشورا رفتید، از لزوم در واقع اجرای این اپرا برامون بفرمایید.
عاشورا از سال 87 که تولید شده بارها به کرات در تهران، در شیراز اجرا شده، در خارج از ایران اجرا شده، در فرانسه، در آلمان، در ایتالیا، لهستان و به هر حال ما جز یک دوره کوتاه در واقع عاشورا رو همیشه اجرا میکنیم از سالی که تولید شده. امسال هم طبیعی است که به مناسبت ماه محرم عاشورا رو قرار بود که اجرای دو هفته‌ای داشته باشیم، اما دو شهر، دو استان خواستار اجرای اپرای عاشورا بودند، یکی استان مازندران، یکی هم استان خوزستان، که استان خوزستان به توافق رسیدیم که انشالله از روز 25 به مدت 3 شب در دانشگاه صنعتی نوشیروانی اجرا بکنیم. در مورد خوزستان هم در حال صحبت هستیم، سالن انتخاب شده، امیدوارم که بعد از این سفر مازندران ما سفر بعدیمون به خوزستان باشه.
بله، این نکته رو اضافه بکنم دوستان عزیز، صدایی که در پس زمینه گفتگو میشنوید مربوط به آمادگی گروه و جمع‌آوری اکسسوار جهت سفر به استان مازندران هست. آقای دکتر، بپردازیم به خود اپرای عاشورا. اپرای عاشورا اگر اشتباه نکنم از زاویه دید راوی که فکر میکنم همون محتشم کاشانی باشه به روی صحنه میره، و از شکل‌گیری این اپرا بگید و سختی‌هاش و اینکه چرا سوم شخص رو انتخاب کردید برای روایت این درام تاریخی.
ببینید، خب به هر حال ما تعزیه‌های گوناگونی داریم، نسخ گوناگونی راجع به واقعه کربلا داریم. اگر صرفاً یکی از این نسخه‌ها رو من انتخاب می‌کردم، نظر خود من رو تأمین نمی‌کرد. بدن این که تصوری که داشته این بود که محتشم کاشانی با مرسی جاودانهی که سروده نوعی حرکت در تونل زمان انجام داده و میبایستی پس از دروغ یک اتفاقات درونی و بیرونی که برش میفته این سفر رو آغاز کنه. بنابراین محتشم کاشانی در حال سرودنه، به انتها که میرسه سفرش آغاز میشه، میره به سال 61 هجری و در حقیقت یکی از یاران امام حسین میشه و این زیبایی دراماتیک بیشتری داشت. ضمن اینکه ساختار خود تعزیه این کمک رو میکنه که هر کسی از نگاه خودش در واقع واقع رو تعریف بکنه، بهترین راوی میتونه محتشم کاشانی باشه. دشواری کار این بود که میبایستی این واقعه که جنبه های قدسی داره به زبان نموش عروسکی اجرا بشه و به هر حال خیلی از مخاطبین، حتی کسانی که تخصص در عروسکی دارن، باور نمیکردن که این واقعه استفاده از عروسک همون تأثیر رو بذاره که یک تعزیه میذاره. و نکته بعدی این بود که من بایستی نسخ مختلف تعزیه رو، مقتل ها رو، همه مداحی ها رو دستچین بکنم تا به یک در واقع متن واحدی برسم و برحال از سالیان دانشجویی من تعزیه میخوندم، تعزیه میدیدم و همه این اطلاعات گذشته و در واقع تحقیقاتی که میکردم و سرانجام این شد که متنی باشه هم از نظر ریتم، هم از نظر در واقع موجز بودن و هم از نظر تاثیرگذاری بهترین نقاط در واقع این تعزیه ها انتخاب بشه و الحمدلله شد و تکرار دائمیش موفقیتش در ایران و کشور اروپایی نشون میده که در واقع اثر تاثیرگذاری بوده و غالبا هم دعوت هایی که میشه به دلیل اینکه سالن مناسبی وجود نداره ما نمیپذیریم. همین سفر که به مازندران میریم، من 3-4 روز تمام شهرهای استان مازندران رو با مسئولین به دنبال سالن بودم که بالاخره یک سالونی رو تونستیم فراهم بکنیم که بازم کار لازم داره که متناسب بشه با صحنه ما. در مورد کشور اروپایی هم همینطوری، تا این متناسب سازی صورت نگیره ما امکان اجرا نداریم. به هر حال دشوار اما لذت بخشه، از نقطه آغازش تا به امروزش که میبینیم که همه اعضای گروه در حال بسته بندی و آماده سازی سفر هستن. نمیشه گفتش که دشواریست که آدم آرزوی تکرار شدنش نداره، یه دشواری که آدم آرزو میکنه که تمام دنیا رو باش بگرده.
بله آقای دکتر، پس در شعرها و متنها از منابع مختلف استفاده کردید؟
بله طبیعیه، تعزیه نقاط مختلف ایران رو من بررسی کردم، بیشتر در واقع میشه گفتش که سعی کردم هر آنچه که در واقعه کربلا رخ میده رو تحت عنوان واقعه عاشورا در واقع بیارم. مثلا ما در تعزیه داریم که اصلا تعزیه حره.
بله.
و کامل در واقع به هور میپردازه. من سعی کردم که همه این وقایع رو در این 72 دقیقه اپرا بگنجونم که هم نگاهی به تاریخ باشه، هم اون امکان سفر کردن و حل شدن در یک داستان تاریخی رو امکان پذیر بکنم.
به نکته خوبی اشاره کردید آقای دکتر، در سوالات بعدی من هم بود، این تایم اپرا بر حسب آنچه که در واقعه آشورا موجوده 72 دقیقه بسته شده؟
نه، ما چنین قصدی نداشتیم، کاملا به صورت اتفاقی رخ داد. البته من سعی کرده بودم موجز باشه و اطاله کلام نشه، برای اینکه میدونید که در تعزیه خوانی واقعا اطاله کلام، تعزیه و اجرای تعزیه، اطاله کلام مثلا جزئی از ماجرا است، به دلیل اینکه کارگردان وجود نداره، دراماتورژ وجود نداره و من سعیم این بود که متنی که می‌نویسم متن پالایش شده همه تعزیه ها باشه. موقعی که در کیف ضبط کردیم طبق قاعده بخشای ایرانیش و خواننده‌های ایرانی واسه ضبط می‌کردیم، بهزاد عبدی با حالت رنگ پریده و شگفت زده اومد من گفتش که بیاین زمان ضبط رو نگاه کنین و ما نگاه کردیم دیدیم که دقیقا 72 دقیقه است. برای ما خیلی جالب بود که بعد از اتید شما به تخلید افکت گذاری میکنیم، همین اتفاقات باید بیفته تبدیل بشه به یه فایل قابل اجرا و اون موقع نگاه کردیم دیدیم که دقیقا 72 دقیقه است. یعنی دروغ اگر من بگم من دقیقا برای 72 دقیقه نوشته بودم، چون میدونید که وقتی یک اپرا رو شما نویسید هر ورقش حداقل 3 دقیقه زمان لازم داره، بعضی وقتا حتی بیشتر، به دلیل اینکه آوازهایی که خونده میشه، نوع برخوردی که هست، موسیقی میتونه کم و زیاد بکنه دیگه. محاسبه من یک اپرای کوتاه فشرده و ملهم از همه وقایع کربلا بود، ولی زمان بندی رو دیگه میشه گفت حالا یه اتفاق نادر تکان دهنده رخ داد واقعا.
آقای دکتر، شاید این سوال خیلی از بینندگان اپرا هم باشه و من جمله من، که چرا ضبط رو در حقیقت در کیف انجام دادید؟ این به خاطر ارکستر کامل در واقع کشورهای بلوک شرق یا هم روسیه یا اتریش یا کیف که انجام دادید بوده یا دلایل دیگری داشت؟
آهنگسازمون آقای عبدی در کیف اصلا زندگی میکنه و با این ارکستر ناسیونال اوکراین در ارتباط بود و یکی از دلایلش همین بود. برای نکته مهمی که وجود داره در ارکسترهای غربی، به خصوص سه کشوری که شما یاد کردین، هم در اوکراین هم در روسیه و هم در جمهوری چک، ارکسترهای وجود دارن فوق‌العاده حرفه‌ای‌اند. آن کاری که در ارکستر سمفونیک ما میتونه ظرف شاید 2 ماه 3 ماه انجام بده، اونا در عرض 3 روز میتونه انجام بدن، چون اونا دائما در حال ضبط آثار مختلف هستن. البته من در مورد خیام بخشای ارکسترالش رو در لندن ضبط کردم. الان متاسفانه خوشبختانه اتفاق داره میفته، خیلی از آثار رو به این کشورها میبرن با هزینه کمتر، با نوازنده بهتر، با کیفیت ضبط فوق العاده بهتر میارن و بعد ما هم به همین روش انجام دادیم. البته 2 اپرای دیگه هم، مولوی و حافظ رو هم باز در اوکراین ضبط کردیم، ولی خیام رو در لندن و بخشای ارکستر سمفونیکش رو، بخشای ایرانیش و خواننده ها رو در ایران ضبط کردیم. البته در اپرای عشق که آخرین اثر ماست، این روال رو داریم هم به دلیل هزینه هایی که الان دیگه سرسام‌آور شده، هم گرفتن ویزا خیلی مرارت داشتیم. حتی برای لندن هم این اتفاق افتاد که به آهنگساز اون امیر بهزاد ویزا ندادن، نهایتاً در واقع آقای فرنوش بهزاد که رهبر ارکستر بودن خودشون با هدایتی که از اینجا می شدند ضبط کردن. بنابراین برای گرفتار نشدن در چنین دامی، من ترجیح دادم که اپرای عشق رو در ایران ضبط ارکسترالش رو بکنیم. امیدوارم که نتیجه خوبی بده.
آقای دکتر، این تضییه که میفرمایید در حقیقت اپرای عاشورا وامداران هست، به نظر میرسه که شالوده در واقع این تضییه شالوده اپرای عروسکی عاشوراست. این هم در طراحی لباس کاملا به چشم میخوره و چیزی که برای خود من بسیار جالب بود در طراحی شخصیت ها و طراحی لباس ها و حتی طراحی چهره، من چهره ای که حالا چون نزدیکتر بودم، شاید کسانی که به استیج دورتر می بودند شاید این رو کامل نتونن به وضوح ببینن، ولی چون من نزدیک صحنه بودم، حتی در طراحی چهره و صورت شمر هم می بینیم که شما به اون مقاتلی که هستش وفادار بودید و این در حقیقت ریزبینی رو در طراحی عروسک هم داشتین که شاید خیلی در حقیقت این ریزبینی برای تماشاگری که حالا به سج دورتر هست هم به اصطلاح کامل دیده نشه، ولی شما تمام این ظرایف و خصوصیات رو در طراحی لباستون و طراحی شخصیت ها و چهره کاملا مد نظر قرار دادید.
من اول انتهای سوالتون رو جواب بدم. در اروپا حتی در تئاتر، حالا در اپرا هم همینطور، مدت ها پشت صندلی ها یک دوربینی وجود داشت که شما در واقع یک سکه تو این مینداختین، میتونستین دوربین رو داشته باشین که میمیک صورت بازیگرا رو کاملا ببینید. به دلیل اینکه خب بیننده عادت کرده به کلوزآپ و لنزای تله و اینکه تصویر رو کامل با تتا کوچکترین ظرایف میتونه ببینه، طبیعیست موقعی که شما عروسک رو هم برای چنین اجرایی آماده میکنی یا هر اجرای دیگه، تمام اون ریزکاری ها باید باشه. درسته که ممکنه که تماشاگری که در ردیف عقب نشسته تمام جزئیات رو نبینه، ولی حرکاتش و در واقع سیمای ظاهری نقش بایستی به گونه‌ای باشه که شما رو به موضوع، به اون کاراکتر کاملا نزدیک بکنه. در مورد شرم یا در مورد محتشم کاشانی، البته در مورد محتشم کاشانی من توضیح بدم که اگر عکس ها و فیلم های گذشته رو نگاه بکنید، ما محتشم کاشانی رو دو بار ساختیم. این آخرین عروسکی است که ساختیم، چون من بعد از اجرایی که مکرر داره اجرا میشه یه تغییراتی هم در صحنه میدم، هم در عروسک هم در لباس ها، و تفاوت زیادی است بین اون محتشم کاشانی به این محتشم کاشانی. در مورد سایر عروسک ها نه، همون عروسک های قبلی هستن، ولی با تمام ظرایف و دقتی که متناسب کار کاراکتر هست طراحی شدن. از لحاظ لباس هم تابع در واقع رنگ نمادین تعزیه بودم و برای تماشاگر ایرانی قابل فهمه که چرا در واقع مثلا شمر قرمز می پوشد یا هور زرد می پوشه یا امام حسین سبز می پوشه، یا حتی در این طراحی محتشم کاشانی چرا سفید می پوشه. به هر حال من قصدم این بود که ما در امتداد تعزیه قرار بگیریم، چه از در متن، چه از در موسیقی و چه از در واقع سیمای نقش. جالبه که ما این کشورهای مختلفی که رفتیم خیلی تصور میکنن که چون بعضی از مستشرقین خوندن که مثلا و اطلاع دارن که تعزیه عمری قریب 500 سال داره، تصور میکردن ما اجرامون متعلق 500 سال پیشه و سنت نمایش عروسکی ماست که ادامه پیدا کرده، که من توضیح میدادم که نه، ما در واقع در ادامه اون سنت هستیم، ولی به صورت عروسکی داریم اجرا میکنیم.
و این نکته و این خصوصیات ریز در حقیقت در هم در اولیا خانان مشخص هست و هم در اشقیا خانان در نمایش عروسکی عاشورا. و یکی از در حقیقت سختی های اپرای عاشورا به نظرم این حجم از استفاده از فکر میکنم اسب باشه و عروسک های دیگر و اکسسوار هایی که بسیار بیشتر از شاید اپراهای دیگر هست. صحنه های جنگ وجود داره، شمشیر به دست هستن اکثر عروسک ها و این میتونه برای در حقیقت بازیگردانان هم چالشی سخت باشه. با این چالش چگونه روبرو شده آقای؟
موجوداتی غیر از انسان در نمایش عروسکی دنیا خیلی مضحک به کار برده میشن، به خصوص اسب که بایستی واقعی به نظر برسه از در تاخت و تاز یا در حمله یا در شیه کشیدن. موقعی که من رستم و سهراب رو میخواستم کار بکنم، گروه تئاتر عروسکی ماریونت تئاتر اتریش عروسکا رو میساختن، بعد به من میگفتن که بازی دادن این اسب خیلی سخته، امکان پذیر نیست، هم ساختنش سخت بود هم بازی دادنش. تازه در اونجا ما دو تا اسب داشتیم، اما در اپرای عاشورا من تصمیم گرفتم مثلا تعداد اسبا رو بیشتر بکنم و با احتساب ذوالجناح 7 اسب توی صحنه هستن که حالا با تمهیداتی که با سایه و نظیرین کار میکنیم شمار این اسبا بیشتر دیده میشه. و بازی اساسا در شیبه کاری من بایستی یه بازی ریالیستیک باشه، یعنی شما باور کنین که این اسب میتونه شیهه بکشه. و نکته ای که الان قابل درک هست برای بینندگان ما اینه که من اگر بین 1,000,000 اسب فقط یک اسب رو میخواستم که نقش رخش رو روی صحنه به شیبه غربی اجرا بکنه، قطعا نمیتونستم، نه اون اسب میتونست نه من میتونستم. ولی وقتی که شیوه عروسکی رو برای این بیان انتخاب کردم، من رخش اونان یک موجودی با تمام عواطف روی صحنه ظاهر میشه، یعنی تربیت شده است. در حقیقت شما هیچ تصوری ندارید که این اسب نیست و عروسکه. در مورد صحنه جنگ هم همینطوری، در تقسیم بندی تعزیه، ما تعزیه رو بر اساس تعزیه هایی که صحنه حرب یا جنگ دارند یا غیر حرب هستند تقسیم بندی میکنیم. و در واقع عاشورا اگر اصل نباشه، اگر اون جنگ وجود نداشته باشه، عملا اون تعزیه زن و اون اجرا بیفایده است. بنابراین الان همه اعضای گروه یک توانمندی فوق‌العاده دارن که اسفا رو بران موجوداتی با عاطفه و موجوداتی که در جنگ دارن شرکت میکنند به بازی در بیارن. و در صحنه مرگ هور میبینید که اسبش واقعا همون عواطفی رو به کار میبره که یک انسان در مورد یک عزیزی به کار میبره. و به هر حال رسیدن به این نقطه برای بازیدنده ها دشواره، تمرین زیاد لازم دارن، دیدن لازم دارن، توضیح لازم دارن، ولی خوشبختانه انجام میشه. و در مورد اکسسوار هم طبیعی است که نیاز اجراست که در واقع کم و زیاد میکنه. به هر حال ما صحنه متعدد داریم، اکسسوار متعدد داریم و این ضرورت داره که متناسب با صحنه، با مقیاساتی که ما داریم ساخته بشه که در کارگاه ما ساخته میشه.
بله. و به عنوان سوال پایانی آقای دکتر، هرچند در هنرهای نمایشی تحت تأثیر قرار دادن مخاطب یکی از اصول لازم این هنر میتواند باشد، ولی گاه در بسیاری از نمایش ها میتوان فاصله گذاری انجام داد و خیلی تماشاگر رو به عمق حادثه نکشید، بلکه او رو بیشتر به فکر فرو برد. و نگاه شما در اپرای عاشورا چگونه بوده؟ من بین تماشاگران در حقیقت این حس تعلیق، حس تاثیرگذاری و حس منقلب شدن رو هم میدیدم، ولی میخوام بدونم که نگاه شما به عنوان کارگردان و در حقیقت به وجود آورنده این اثر چگونه بوده؟
ببینید که طبیعی است که در اگر تعزیه درست در طول ایام یک تکوینی پیدا میکنه، ما تعزیه کمیک هم داریم، ولی تعزیه به معنی سوگواری کردن و از آن تماشاگر گریه میکنه تا در واقع شفاعت امام حسین و ائمه رو به دست بیاره. بنابراین اگر این تعزیه نتونه بر تماشاگر تأثیر بذاره و اون رو متأثر نکنه، اصلا حرکت بیفایده ای میتونه تلقی بشه. من تا اونجایی که میدونم حتی برای مخاطب غیر ایرانی، غیر مسلمان، این اثر وقتی که اجرا میشده متأثرش میکرده، گریه میکردن. و نکته مهم اینه که برداشت آدم ما خیلی فرق میکنه. من در فرانسه یک خانمی رو دیدم که واقعا اینقدر گریه کرده بود در طول اجرا، یک خانم مسنی بود، که جلب شدم که برم ازش سوال کنم که چه چیزه این نمایش شما رو متاثر کرد. بعد اون وقتی دید که من کارگردان هستم و بعد این سوال میکنم، اون از من سوال کرد حسین کیه؟ من دیدم که هیچ شناختی از امام حسین نداره. از واقعه کربلا هم همینطور، با اینکه ما یه بروشور داده بودیم، حالا نخونده بود یا کم خونده بود، ولی مهم این بود که تأثیر گذاشته بود. روش تأثیری نگذاشته بود، میگفتش که از جنگ بدم اومد، این نمایش صلحه، منو دعوت به صلح کرد. و بنابراین ممکنه که دقیقی که به این قصد تأثیر اجرا بکنه که شما منتقب خون شهدا بشین یا بیاید رفعت اسلامی رو در اون پر تقویت بکنین. من هر دو رو اینا رو مد نظر داشتم که هم بتونم که بر تماشاگر تأثیر عاطفی بذارم، همون رو دعوت به این بکنم که از قدرت طلبی، از جاه طلبی، از مال دنیا، از پیوستن به قدرت به خاطر اینکه امارت یک جایی رو نصیبش بکنه، مثل هور که در واقع ارزشش به اینه که از مال دنیا، از عنوان دنیا میگذره تا در واقع دستش رو به خون آلوده نکنه. و بنابراین اپرای عاشورا دعوت به این میکنه که در زندگی بتونیم که جبهه حق رو، جبهه ای که در واقع طالب انسانیت، طالب معنویت، طالب در واقع گذشتن از مال دنیا و قدرتی که شما رو خونخوار میکنه اینا رو داشته باشه، و امیدوارم که این تأثیر رو بر تماشاگر گذاشته باشه.
متشکرم آقای دکتر که وقت خودتون رو در اختیار تیوال و شنوندگانش قرار دادید. اگر کلام ناگفته هست، تریبون تیوال با افتخار میزبان شماست.
من میدونم که تیوال در شهرهای مختلف در واقع دیده میشه، و جالبه که بهتون بگم که شب آخر اجرامون چند نفر اومدن گفتن که ما از شهرستان به همین قصد بلیط تهیه کردیم و اومدیم و کار رو دیدیم. بنابراین از همینجا دعوت میکنم که از هموطنای مازندرانی که اجرای ما رو در سالن نوشیروانی بابل در روزه 25، 26 و 27 بیان و ببینن و انشالله که بپسندن.
ممنونم از شما هم دوستان خوبم که شنونده گفتگوی ما بودی. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی حسین کوهی.